شرح رساله حقوق امام سجاد علیه السلام توسط دکتر محمد علی مجد فقیهی، جلسه چهارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الواحد الاحد الفرد الصمد، والصلاة والسلام علی رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما الحجة ابن الحسن العسکری روحی و ارواح العالمین له الفداء، و عجل الله تعالی فرجه و جعلنا الله من انصاره و اشیاعه، و آستان همایونش صلوات. بحث ما به تفصیل حقوقی که امام سجاد صلوات الله علیه در این رساله بیان فرمودند رسیده است، منتها مطالب رو ما به شکلی که در خود رساله هست نمیگیم، ترتیبش رو تغییر دادیم. یعنی اون حقوق و وظائفی که امام در رساله به ترتیب خودشون ذکر فرمودند، ما از جهت تمرکز ذهن یک تنظیم دیگری طبق آنچه که شبهای گذشته عرض کردیم به این رساله دادیم، و لذا بر اون اساس مطالب رو میگیم. حقوق مربوط به خدا رو یک جا قرار دادیم، حقوق مربوط به انسانها رو یک جا، و حقوق مربوط به خود فرد رو هم در جای دیگه‌ای، که بتونیم در مقام شرح و تفسیر بهتر مطالب تبیین و توضیح داده بشه. امام در رابطه با حق الله این عبارت رو دارن: فاما حق الله الاکبر علیک فان تعبده لا تشرک به شیئا. حق بزرگی که خدا به گردن ما دارد این است که خدا را عبادت بکنیم و هیچ شریکی برای او نگیریم. بعد امام می فرمان فاذا فعلت ذلك به اخلاص، یعنی اگه این عبادت رو از روی اخلاص انجام دادی، جعل لک علی نفسه، خدا به نفع تو بر عهده خودش میگیرد. یعنی در واقع اینجا اگر ما عبادت کنیم، خدا یک حقی رو گویا برای ما قائل میشه، گرچه این حق به معنای استحقاق نیست، یک نوع تفضله، ولی خدا قرار داده. گفته اگر کسی بندگی خالص برای خدا کنه، جعل لک، برای اون بنده خالص خدا بر خودش قرار میده، ان یکفیک امر دنیا و الاخره، امر دنیا و آخرت انسان رو خدا کفایت. این مربوط به حق خدا. خب حالا اینا عبادت چیه؟ شرک چیه؟ اخلاص چی هست؟ که نتیجه اینها کفایته. عبادت کفایت برای انسان میاره. این هم باید این جملات، این واژه ها توضیح داده بشه. اما قبل از اینکه این کلمه عبادت و اینها رو توضیح بدم، این نکته رو عرض کنم. از پیامبر اکرم روایتی نقل شده در مکارم الاخلاق هست که ان حقوق الله جل ثناؤه اعظم من ان یقوم به العباد. ماها هر چی تلاش کنیم، حتی بندگی خالص خدا رم کنیم، حق خدا رو نمیتونیم ادا کنیم. درست حق الهی بندگی خالصه، اما اگرم بنده خالص بشیم نمیتونیم اون حق رو ادا کنیم. چرا؟ و ان نعم الله اکثر من ان یحصیها العباد. نعمت های خدا اینقدر هست که ما نمیتونیم احساش کنیم. وقتی نعمت هاش بیشمار هست، حقوق هم بیشمار هست، و ما نمیتونیم ادای حق و ادای شکر خدا رو بکنیم. ولکن امسو و اصبحو تائبین، اما همیشه تو حالت انکسار و توبه باید باشیم. نگیم ما حالا عبادت کردیم دیگه وظیفه خودمون رو انجام دادیم، نه خیر، همیشه در حال تقصیر در وظیفه باید باشیم. رمز سعادت انسان این است که بندگی خالص بکند و این بندگی را نبیند، بندگی بکند و خود را در همین بندگی مقصر ببیند. کلید اصلی ورود به ساحت بی‌نهایت شهود و قرب الهی همین یک کلمه است. چون خیلی ممکنه بندگی بکنند اما خالص نباشه، بندگی خالص انجام بدن اما بعدش دچار شرک و عجب بشن، بگن بله ما بودیم چنین نمازی رو خوندیم، کیه پا میشه نیمه های شب در دل شب اینقدر ذکر بگه. پس این حق اللهی که اینجا بیان شده باید توجه بکنیم. سایر حقوق فرق میکنه. شما میگید من در زندگی معترفی، میگید آقا من در زندگیم به کسی ظلم نکردم، واقعا هم انجام ندادید، اعتراف هم میکنید، ادعا هم میکنید، هیچ اشکالی هم نداره، من غیبت نکردم، من تهمت نزدم، من دروغ نگفتم، دروغم نمیگویم، بسیار خوبه ادعا بکنید و هیچم اشکال نداره، راستم میگیم. اما در مورد حق الله اینطوری نباید باشه. وقتی رسول الله که عبد مخلص الهیه میگه ما عبدناک حق عبادتک، ما نمیتونیم حق عبادت خدا رو به جا بیاریم. پس اولین نکته در حق الله و حق الناس که باید توجه کنیم این است که حق الله رو اگه انجام میدیم نباید ببینیم. وقتی دیدیم همونجا دچار اشکال و اشتباه میشیم، عبادت رو نباید ببینیم. نکته دومی که باز اینجا وجود داره، ما سایر حقوق رو که انجام میدیم وظیفه‌مونه، نمیتونیم طلبکار باشیم. یعنی ما وظیفه‌مونه غیبتی کسی رو نکنیم، تهمت نزنیم، دروغ نگیم، ظلم نکنیم، وظیفه‌مونه. نمیتونیم بگیم ها چون من ظلم نکردم پاداش منو به من بدید، چون من امروز میتونستم سیلی بزنم به صورت طرف نزدم حالا یه چیزی به حساب من بریزید، یا نه من چون امروز سلام کردم خوش اخلاق بودم تو خونه برای من یک کوهنی یک در واقع چیزی قائل بشید. نه اینجوری نیست. حق حقوق و وظائف کاریست که ما باید انجام بدیم. بله ممکنه یه تشکر لفظی از ما بشه ولی وظیفه‌مونه، باید انجام بدیم، در مقابلش اجر و مزد نمیتونیم بگیریم، چون اینا حقوق اخلاقیه، وظایف اخلاقی ماست، باید انجام بدیم. اما در مورد حق الله ببینید چه خدای خوبی داریم، میگه این حق منه به گردن شما، یعنی ما به عنوان بنده باید بندگی کنیم، اما این خدا اینقدر خوبه که در برابر این بندگی ما بیش از استحقاق ما به ما اجر میده، پاداش میده. لذا در نهج البلاغه امیرالمؤمنین خطبه 216 دارن که لکنه سبحانه جعل حقه علی العباد ان یطیعوه. امیرالمؤمنین هم این امام سجاد حق خدا بر بندگان رو اطاعت و عبادت میدونم، حق خدا بر بندگانی که بنده عبادت خدا کنن، اطاعت خدا کنن. و جعل، خب وقتی وظیفه است چرا جزا بده خدا، اما و جعل جزاهم علی مضاعفت الثواب تفضلا منه، اجر این کارش رو خدا ثواب مضاعف یعنی چند برابر بلکه بی نهایت به فرد میده، و این از باب تفضل خداست، استحقاق بنده نیست. یعنی ما هر چه انجام بدیم شکر یک نعمت خدا رو انجام ندادیم، چرا طلبکار باشیم؟ زبان طلبکاری ما باید بره کنار در مقابل خداوند. اگه کسی خداشناس باشه طلبکار نمیشه. اما خدا گفته من اجر بی‌نهایت بهت میدم، اجر بی حساب میدم. مگه 50 سال نماز شب چقدر میخواد اجر خدا با آدم بده؟ 50 سال نماز و عبادات و ذکر چقدر میخواد؟ 5 برابرش 250 سال خوشی دیگه. چرا؟ خالدین فیها ما دامت السماوات و الارض، خالدین فیها ابدا، تا ابد متنعم به نعمتهای الهیه، به خاطر اینکه توی مدت بسیار کوتاهی بندگی خدا کرده. چه خدای خوبی است که این گونه پروردگار تبارک و تعالی در برابر یک حقی که وظیفه ماست انجامش بدیم و اداش بکنیم چنین پاداش بی نهایتی قرار داده. خب این نکته مقدماتی بود عرض کردم. حالا بریم در اینی که عبادت خدا یعنی چه. 3 تا واژه بود: عبادت کنیم، شرک نورزیم و اخلاص داشته باشیم. متاسفانه باید این گلایه رو کرد. به اون گلایه اینه که در مراکز آکادمیک علوم دینی توی یک سری واژه ها خیلی تحقیقات شده و مطالعه شده، خیلی بحثا شده که اینها غالبا مسائل جانبی دینه، فرعی دینه، اما توی مفاهیمی که رکن دینه، اساس دینه، اون تحلیل های اساسی انجام نشده تا برای مردم بیان شده. لذا هر کسی خودش بر اساس خودش تفسیر میکنه اینا رو، میگه آقا این عبادته، عبادت به جز خدمت خلق نیست. یکی میگه این عبادت، یکی میگه اون عبادت، شرک اینجا مصداق شرکه، اونجا مصداق شرک نیست، اخلاص یعنی این. واقعا برای ما بیان نشده حقیقت اخلاص چیه، راه اخلاص چیه. وقتی خدا از ما خواسته که مخلص باشیم راه شما نگفته. لذا وقتی اولیا و متولیان معارف دینی اینا رو نگفتن، نهله های عرفانی منفی و تصوف پیدا میشن، شروع میکنن بیاد ما براتون بگیم اخلاص راهش اینه. یک راه پرپیچ و خمه، ریاضت های دشواری میگن برای که شما به اخلاص برسید، که همش هم خیالاته. عبادت چیه؟ نشستیم در اینی که قرائت نماز رو بسیار خوب، قرائت باید درست خون، چقدر در موردش بحث شده وصل به سکون، نمیدونم اینجوری بخونید اگر چنین بگین چطور میشه. خب باشه، خوبه، ما نمیگیم نباشه، البته نه حد افراد، اما مسائل عمیق‌تری باید مفهوم شناسی بشه. عبادت چیه؟ فلسفه آفرینش عبادته، عبادت چی هست؟ این هست که با مراجعه، البته اینا بیان شده در آیات قرآن، بیان شده در روایات معصومین، خیلی هم زیبا بیان شده، ولی یک عالم دین باید مثل یک معمار و مهندسی که میاد مساله و کنار هم قرار میده، این روایات رو مهندسی بکنه برای مردم بیان بکنه که اینا یعنی چی. خب بریم سراغ اولین واژه در این جا که واژه عبادته. ابتدا قبل از که من عبادت رو معنا کنم، جایگاه عبادت رو در نظام و فرهنگ دینی میخوام بگم چه جایگاهی داره. 1. عبادت پیام تمام انبیاء الهی به بشره، فلسفه بعثت همه انبیا این هست که انسانها را به عبادت خدا دعوت بکنند. و این آیات این رو میگه: لقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله. ما در هر امتی پیامبری فرستادیم، پیامش یک کلمه بود، ان اعبدوا الله، بندگی خدا کنید. و ابراهیم اذ قال لقومه اعبدوا الله، ابراهیم هم به قومش گفت بندگی خدا کنید. الى عاد اخاهم هودا قال یا قوم اعبدوا الله. هود آمد به قوم عاد گفت عبادت کنید. صالح به ثمود گفت، قوم ثمود، یا قوم اعبدوا الله. الى مدین اخاهم شعیبا قال یا قوم اعبدوا الله. عبارت همه این همه، شعیب هم پیامش همین بود، مسیح هم پیامش این بود. قال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا الله ربی و ربکم. ای بنی اسرائیل خدا را عبادت کنید که رب من و رب شماست. پیامبر اسلام که البته با اصلاح میکنم، پیامبر خدا، اینجا بذارید بگم خدمت شما داخل پرانتز، این واژه پیامبر اسلام رو دقت کنید، پیامبر خدا باید بگیم. این جریان انداختن که بگن پیامبر مسلموناست نه پیامبر دیگر ادیان. پیامبر قرآن و روایات میگه رسول الله، یعنی پیامبر خدا. پیامبر خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله چنین به قومش میگه انی لکم نذیر مبین ان اعبدوا الله و اتقوا. من پیامبر خدا به شما انذار میکنم و انذارم این هست که عبادت خدا کنید. و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین و ما امروا الا لیعبدوا الها واحدا. ام حضرت ببینید، ما اهل ادب میدونن ما و الا مفید انحصاره. پیغمبر میگه من فرمانی جز این ندارم، یعنی تنها و منحصراً فرمان رسول الله به مردم این است که یعبد الله مخلصین له الدین، خدا رو خالصانه عبادت کنن. این پیام امیر المؤمنین هم در نهج البلاغه دارن، پیامبر خدا فرستاد لیخرج العباد من عبادت الاوثان الى عبادته، تا مردم از بندگی بت‌ها به بندگی خدا بیرون بیاره. حالا بت‌ها هم بت‌های چوبی و سنگیه، هم بت‌های ذهنی من و شما، هم بت هوای نفس، فرق نمی‌کنه. از این بت‌ها، عبادت این بت‌ها به سوی عبادت خدا بیاره. پس این موضوع عبادت مسئله عجیبیه که تنها فرمان پیامبر الهی دعوت مردم به سوی این نقطه هست. پس پیام انبیا و فلسفه بعثت انبیا شد عبادت. این جایگاه عبادت در نظام دین. تنها امر اول و آخر خدا به رسول و به مردم عبادت. دو، عبادت در فرهنگ دینی به عنوان عهد الهی و پیمان الهی معرفی شده. الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. پیمانی که خدا با ما بستین که عبادت شیطان نکنی و عبادت خدا کنی. پس پیمان ما با خدا عبادته. بعد در آیه دیگه داره ان العهد کان مسئولا. دو شب پیش گفتیم راجع به مسئله مسئولیت، انسان مسئول در برابر خدایی و سؤالی که ازش میشه راجع به عهد و پیمان خداست. عهد و پیمان خدا هم عبادته، یعنی خدا روز قیامت از بندگی از ما سؤال میکنه. مسئله دیگه، عبادت به عنوان فلسفه خلقت معرفی شده. خیلی ها سوال میکنن برای چی خدا ما را آفریده؟ برای چی خدا این جهان رو به وجود آورده؟ خدایی که بی نیاز هست، این همه عظمت، این همه ستاره و سیاره و کهکشان و از اونها گرفته تا بریم تو ذرات عالم، اتم ها و الکترون ها و پروتون ها و نوترون ها و بعدش هم خیلی چیزایی در پیچیده تر و ریزتری که دارن روز برود به اکتشافش در فیزیک کوانتوم میپردازن و امثال اینا و همچنین انسان و این همه حوادث و جریانات اجتماعی و تمام داریم نگاه میکنیم دیگه. برای همم سؤاله برای چی خدا آفریده؟ خدا میفرماد ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، نیافریدم جن و انس مگر من رو عبادت کنن. لذا خیلی ها کلمه عبادت رو گفتن یعنی لیعرفون، یعنی من رو بشناسن، چون عبادت خوب تحلیل نشده خیال کردن عبادت یعنی من همه رو آفریدم، زور برید مسجد، شب برید مسجد، صبح برید مسجد، تسبیح هم دستتون، شبا پاشید نماز بخونید، برای همین کار. یعنی یه مجموعه از افعال کارها برای اینه؟ نه خیر، این نیست. اینا یکی از مظاهر عبادته. اینه که اینجا میرسیم عبادت رو باید خوب کالبد شکافی کنیم. عبادت چیه؟ پیام انبیا عبادت، فلسفه بعثت انبیا عبادت، فلسفه خلقت عبادته. عبادت چی؟ من در خطبه اول نهج البلاغه راجع به عبودیت مطالبی رو اونجا مفصلا گفتم. اینجا هم به هر صورت چاره ای نداریم که مقداری در مورد عبادت این صحبت رو داشته باشیم. اولا بندگی خدا، اولین توجهی که اینجا باید بکنید اینه، بندگی خدا مثل بردگی نیست. این برده ها که اصطلاحا بهشون بنده میگن، عبد میگن، این با هم فرق داره. این اول اشتباه نکنیم. در بردگی ها برده موجودیت خودش رو، توان خودش رو، قوای خودش رو برای اهداف و آرزوها و خواستهای ارباب خودش صرف میکنه. وقتش مال اونه، عمرش مال اونه، همه چی، هر چی اون بگه داره انجام میده. پس از وجودش مایه میگذاره برای اینی که وضعیت اربابش به بهتری و بهبودی برسه. در واقع به یه نحوی ارباب نیازمنده به اینه دیگه. ولی تو این از دست دادن، صرف کردن چیزی نصیبش نمیشه. اما بندگی این نیست. وقتی انسان بنده خدا شد، هر چه که از وجود خودش صرف خدا کنه، همون مقدار براش کمال و حیات و نورانیت نصیبش میشه و خدا هم نیازی نداره به او که من برای او دولاراست بشم. برخلاف ارباب های عرفی، رب غنیه، نیاز نداره به ما. هر چی ما برای خدا وقت میذاریم، فکر میکنیم، احساسمون رو نسبت به خدا در واقع ابراز میکنیم، ما چیزی از دست نمیدیم، چیزی گیرمون میاد. تو بندگی انسان رشد میکنه. هرچی انسان بگذره از نفسانیتش، برای خدا، بر وجودش افزایش پیدا میکنه. پس این نکته رو، تمایز ماهوی مفهوم بندگی خدا با سایر بندگی ها و بردگی هاست، کاملا هویتش متفاوته. دو، بندگی خدا یه تشریفات نیست. معمولا خیلی از این بندگی های عرفی تشریفاته. حالا وای میستن در مقابل اون بزرگ و در مقابل اون فردی که قدرت داره خم میشن، تعظیم میکنن، دست و سینه میدن، اون هم خوشش میاد، مردم هم میگن احترام گذاشتن براش، اما دلهاشون تسلیم نیست. یه تشریفاتی، بندگی خدا تشریفات نیست، بندگی خدا یک حقیقته، یک حقیقتی است که باید در وجود انسان پیاده بشه. اون حقیقت، اون حقیقت چیه؟ ها، این حقیقت چی هست؟ این بندگی خوب عنایت کنید. این نکته رو عرض می کنم، شایدم قبلا گفته باشم، تمام مفاهیمی که ما در دین داریم همه تو وجود ما هست، نه از جای دیگه میخواد تعریفشو بکنیم، نه از جای دیگه میخواد بیاد. ماها هممون بنده ایم، ماها هممون شرکو میفهمیم، هممون هم اخلاصو میفهمیم و داریم، تقوا همه داریم. من در یه جا داشتم تقوا رو توضیح میدادم، یه جوانایی بودن که اصلا خیلی مذهبی نبودن، گفتم همه شما با تقوا اینا؟ تعجب کردن، گفتن حرفا چی میزنی؟ گفتم همه تون هم تقوا رو میفهمید، هم صبح تا شب دنی راحت تقوا میکنید. اما تقوا چیه؟ تقوا یعنی انسان خودشو بپاد. شما تنتون رو میپایید، صبح تا شب مواظب موهاتونید، مواظب پوستتونید، مواظب لباستونید، مواظب قرتونید، مواظب مدتونید، نیستی؟ دقیق و ظریف مراقبش هستید. پس شما به پای تنتونید، بدنتونید. تقوا یعنی به پای روح باشه انسان، روحشو به پای. پس ما بلدیم پاییدن و مراقبت رو، بلدیم، کاملا میدونیم، نیاز به آموزش نیست، نیاز به توضیح نداره، نیاز به تعریف نداره، فقط باید اینو جهتش عوض کنیم. میگیم حضور قلب چیه؟ همه ما حضور قلب داریم، با رفیقمون حرف میزنیم تلفنی یا حضوری، حضور قلب داره، صدا میکنن، حرف میزنن، کوچه میره میاد، تلویزیون فیلم نشون میده، هیچ حواسمون نیست، قلب در برابر دوست حاضره. میگه همین قلبی که بلدی حاضرش کنی در برابر دوست، در برابر دوست حقیقی که خداست حاضرش بکن. خب بندگی هم از اون مفاهیمی است ما قشنگ بلد تو ما هست. بندگی چیه؟ باید توضیح بدیم. کی ما بنده هستیم؟ ما هممون بنده ایم، متا غیر خدا. البته اجلکم الله، این که میگم همه، منظورم مخاطبین من نیست، یعنی به طور کلی عرض میکنم، خودم رو میگم. بندگی بلد، کی بنده است انسان؟ کلمه عبد در لغت عرب عبده یعنی ذله، عبد یعنی کسی که رامه، خاره، ذلیل در برابر چیزیه. ما در برابر اون چیزی که دوست داریم بزرگش میشماریم، اهمیت بهش میدیم، زندگیمونو وابسته به اون میدونیم، شخصیتمونو به اون مرتبط میدونیم، در برابر اون رام رام رامیم، پس بنده اون هستیم. پول، من اگه پول داشته باشم شخصیت دارم، من اگه پول داشته باشم مشکلاتم حله، من اگه پول داشته باشم اعتبار اجتماعی دارم، پس پول صاحب قدرت، صاحب عظمت در چشم من، لذا من اسیر و عبد و بنده پولم. حضرت امیر تعبیر میکنه عبد دنیا، یعنی رام دنیا، خار دنیا، تسلیم و ذلیل دنیا، این معنی بندگی. خب این بندگی هست، میگه ورش کرد و این ورش کن. عبد خدا شدن یعنی چی؟ یعنی انسان در جاذبه جمال و کمال و قدرت و عظمت حق خودشو قرار بده و در اثر این جاذبه در وجودش انکسار و تسلیم و تواضع پدید بیاد. این میشه عبد خدا. یه رکعت نمازش مطابق 5000 رکعت نماز کسی است که این حقیقت رو نداره. میشه عبد خدا. وقت ببینید چه روایات زیبا 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 از این اهل بیت مظلوم 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 نقل شده که عبادت رو معنا کردن. کعب الاحبار و اون از بحضور ابو هریره و اون افراد فاقد درک و معرفت اومدن عبودیت رو معنا کردن، تو زبان همم سرایت کرده، کس مراجعه نکرده. لذاست که میگه تفکر و ساعه افضل من عبادت 70 سنه. یک ساعت تفکر از 70 سال عبادت، یعنی عبادت شکلی، چون خود تفکر عبادته. روایت داریم که روایتش براتون بخونم، روایات عجیبی از امیر مؤمنان صلوات الله علیه و سایر ائمه نقل شده. انما العباده، عبادت چی هست؟ التفکر فی امر الله، فکر کنه انسان در امر الهی. افضل العباده العلم بالله و التواضع له. برترین عبادت علم به خداست، معرفت به خداست، معرفتی که بغلش تواضع نشسته. یعنی خدا رو جوری بشناسیم، جوری ببینیم که با دیدنش به تواضع بشیم. چطور دیدن زنهای مصر یوسف رو که خودشون رو ندیدن؟ شناختی به زیبایی پیدا کردن که در اون شناخت خود رو فراموش کردن. بنده خدا کسیست که آنچنان معرفتی به خدا پیدا کنه که تو اون معرفت دیگه خودشو نمیده. دیگه شرک دیگه نمیاد اینجا، دیگه اخلاص اینجا حضور پیدا کرده. پس بندگی خدا در واقع اینه که انسان وجودش رو، فکرش رو، قلبش رو، همه چیز رو در جذبه و جاذبه حضرت حق سبحانه و تعالی قرار بده. دیگه این گفت الله اکبر مگر امان میده عشق بهش؟ حضرت امام مجتبی ائمه ما همشون نقش شده، همین که وضو میگرفتن ارتعد فرائسو، بلرزه میفتاد استخونهاشون، رنگشون متغیر میشد. چرا؟ عبودیت این همه، یعنی در اون جاذبه که قرار گرفتن. اینجا ما اینجوری هستیم، پیش رئیس میخوام بریم دستمون یخ میکنه، میلرزه، پامون میلرزه، صدامون لرزه پیدا میکنه. پیش کی؟ رئیسمونه. رئیس مگه چیه؟ حقوقمونه میده، رتبه‌مونی بره بالا. در مقابل یه فقیری که خودش هیچی نداره، وقتی میخوام بریم این حس رو داریم، پیش خدا که میریم پس خدا رو نمیشناسیم. عبادت اگر میخواد تحقق پیدا بکنه باید این معرفت رو داشته باشه انسان. افضل العباده العلم بالله و تواضع له، علم به خدا و تواضع کنار این عبادت. پس عبادت یک دیده، یک شناخته، یک حقیقته، یک انقلاب در جان انسانه. انسان بزرگی رو در غیر خدا نبینه، قدرت رو در غیر خدا نبینه. لذا امام امیرالمؤمنین صلوات الله علیه این سخن مهیب، این سخن که جهان تاب این سخن رو نداره، که گفت عظم الخالق فی انفسهم فثقر ما دونه فی عیونه. خدا تو جانشان همچین بزرگ تجلی میکنه در جان متقین که تمام ما سوالله از چششون میفته. چه اهمیت پول، مقام، پست، دنیا، هیچ. حالا شما میگی نماز میخونیم چیکار کنم ریا نشه؟ اصلا ریا کجاست اینجا؟ ریا این چی؟ مگه خیر خدا به چشم میاد که برای او ریا کنم و خودمو ارائه بدم نشون بدم؟ خیر خدا نمیاد تو کار. این حقیقت عبادت. اینجا فلسفه آفرینش اینجا معلوم میشه. طرف خیال میکنه که خدا آفریده دلاراست، بشیم جلوش، اونم اون بالا نشسته کیف میکنه. اگر این کارو نکنیم عصبانی میشه، چماقشو میذاره تو جهنم به سر ما. اینا کودکانه و احمقانه دیدن خدا و بندگی خداست. اینجوری نیست. عبادت در این جاذبه قرار گرفتنه. اون موقع دیگه سوال نمی کنه چرا خدا مرا آفرید. اگه تو این جاذبه قرار بگیری میگی چرا نیافرید مرا، چرا نیافریند منو، چرا نیافریند. ما تو فضای دافعه هستیم، تو فضای تنگی قرار داریم میگیم چرا. وقتی تو این جاذبه و جذبه قرار گرفتیم میگیم چرا که نه. فیض باید فیض بده و من الان در این مجرای فیض قرار گرفتم. انشاءالله در مورد نماز که برسیم روایاتی میخونیم که اگه فرد بدون موقع نماز چی داره در غیب عالم اتفاق میفته، دست از نماز بر نمیداره. این معنای عبادت بود که انسان به عظمت حق پی ببره. نکته دیگه‌ای که در مکتب اهل بیت گفته شده و حیف هم میاد اینو نگم این است که عبودیت عین افتقار به خداست که انسان خودشو در همه حال محتاج حق ببینه. لازمه این افتقار استغناء از عالمه. قبلی چی بود؟ قبل این بود که خدا رو بزرگ میبینی، جهان کوچیکه تو چشت. در اینجا این است که خدا رو صاحب قدرت حقیقی و قاهریت او رو میبینه انسان و خودش رو فقیر خدا میبینه. وجودش، هستیش، ادامه هستیش، کمالات هستیش همه به او وابسته است. لازمه این افتقار و این نگرش و احتیاج این هست که از عالم بی‌نیاز میشه. این مطلب رو دو سه بار در بحث‌های نهج البلاغه عرض کردم، ولی از قرر روایات که از امام حسین صلوات الله علیه نقل شده. حضرت میگه خدا مردم برای چی آفرید؟ لیعرفو، خدا رو بشناسن. اما این شناختا وقتی شناختن بندش میشن. ازا عرفو عبدو، وقتی بندش شدن چه اتفاق میفته؟ ازا عبدو استغنوا به عبادتهی ان عبادت غیره. انسان آزاد میشه از دنیا و مافیها. بالاتر برو از بهشتش هم آزاد میشه. اون گونه که علی ابن ابی طالب گفت جنت هم برای من طمع آورد. آزاده، به استغنا میرسه روحش، چنان بی نیاز میشه که وجه الهی و لطف الهی رو به هیچ چیز عالم نمیبخش. ما با 2000 میدیم، خودم رو میگم خدا رو با 2000 معامله میکنیم. به کجا میرسه بنده خدا؟ بندگی یعنی این که دنیا هیچ، آخرت هم معامله نمی کنه. چقدر زیباست انسان به این نقطه بره. این هدف خلقت، حکمت آفرینش، رسیدن انسان به این استغناه. اینم عملیه، اینجوری نیست من به زبون بگم. تمام امتحانایی که هم من و شما میکنن برای اثبات همین یک کلمه است که بنده خدا یا غیر خدا. امام حسین روز عاشورا نشون داد بنده خدا. احتقار عالم، بی ارزشی عالم رو حسین در روز عاشورا به جلوه در آورد که هیچی برام ارزش نداره. بی نیازی از هستی رو به تجلی آورد، در عمل نشون داد. در حرف همه قشنگ حرف میزنن. خیلی راهه بین بندگی زبانی و بندگی حقیقی و عملی. لذاست که در تمام زیارت‌های معصومین شهادت میدیم انک عبدت الله مخلصا، تو اون بنده خالص خدا هستی، یعنی توی حسین، توی علی، توی مهدی، اون کسی هستی که در جاذبه کمال و جمال و جلال خدا قرار گرفتی و ما سوى الله رو به پشیزی نگاه نمی کنی. این معنای عبادت. نه این که هزار رکعت تو روز نماز می خونه شب و روز. خیلی ها ممکنه این کار رو انجام بدن بگن ادا، این ادا هستش. عبادت اونه، او یه الله اکبر امیر المؤمنین به تمام عبادت ثقلین ارزش داره، چون رو این معرفت و دید داره بندگی خدا میکنه. این مفهوم عبادته. این همونیست که انبیا مردم رو به این نقطه جاذبه و جذبه دعوت کردن. انبیا به این نقطه دعوت کردن. لذا در روایات عرض کردیم که بیشتر موضوع بندگی خدا تو بحث معرفتی بیشتر رفته، تو بحث قلب و احساس رفته، تا تو بحث جرم و عمل. اراد فرمودید. خب یه نکته دیگه هم راجع به عبادت اینجا عرض کنیم که بحث راجع به عبادت رو در همین جا ببندیم و انشالله شروع بکنیم. بحثش رو ببندیم، انشالله عملش رو، توفیق شروعش رو خدا به همه ما عنایت. و از خدا میخواهیم که واقعا اون لطف و عنایتش در این شبها این باشه که راه‌های بندگی رو برای ما باز بکنه و ما رو به این نقطه زیبای احساسی و معرفتی نائل بکنه. مسئله‌ای که میخوام بگیم در پایان موضوع عبادت اینه که در دین روایات زیادی هم داریم خیلی چیزا رو گفتن عبادته. مثلا کمک به مردم کردن. خب وقتی ما به کسی کمک میکنم توجه به خدا موقعی که شاید نداشته باشم، این حالت نیست. اینها در واقع از باب توسع هست. اصل عبادت همین دید و معرفت و حسیست که ما در رابطه با خدا داریم، که در مناسک عبادی مثل نماز و روزه و حج و اینا باید پررنگ تر خودشو نشون میده. اما اینی که گفتن اگه به یتیمی کمک کنی، به مردم کمک بکنی، چنین و چنان بکنی، سخن خوب بگویی، عبادته، یعنی اون ثواب و اون به اصطلاح افزایش و ترقی که در اون عبادت ها هست به این کار هم داده میشه. اینا چون بزرگان دوستانی که در فقه و اصول آشنایی دارن این مطلب رو میدونن، گاهی اوقات یک واژه توسعه پیدا میکنه. مثلا میگن الطواف و بالبیت صلات، یه روایت داریم در فقه هم بحث شده. نماز همینیست که ما میخونیم، الله اکبر و حمد و قل هو الله و رکوع و سجود داره، این نماز میگن، حقیقتا این نمازه. خب اما روایت داریم طواف دور خانه خدا چی است؟ بهش میگن نماز. یعنی حکم نماز داره، حکم نماز داره. اینجا اگر به غیر این چیزی که الان عرض کردیم که بندگی اون مفهوم و حقیقت والایی است که در انسان پیدا میشه، هم شناخته، هم احساسه، هم عمله که تواضع در برابر خداست. این حقیقت بندگیه. خب به چیزای دیگه اگه عبادت گفته میشه، معناش اینه که حکم این رو بر او بار میکنن، ثواب این رو هم به اون میدن. ثواب اون بندگی چیه؟ به این هم میدن. لذا اطلاق بندگی بر این امور از باب توسع هست، توسعه در مفهومه، که اون شاعرم گفت عبادت به جز خدمت خلق نیست. نه، خدمت خلق عبادته، نه اینکه بجز. این بجزش اشتباهه. عبادت یه مسئله والاییست، خدمت به خلقم توسعتن از مصادیق عبادته، یعنی ثواب عبادت داره، ولی حقیقت عبادت نیست. این هم مطلب پایانی در زمینه عبادت بود که عرض کردیم. انشاءالله جلسه آینده راجع به این که شرک اون سمی که وارد عبادت میشه، ریا و اخلاص اون چیزی که عبادت رو رنگ میده، شرک اون چیزی که عبادت رو آلوده میکنه، اخلاص اون چیزی که عبادت رو رنگ میده، انشاءالله فردا شب بحث خواهیم کرد. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله. السلام علیک یا ابا عبدالله. ما باید به سید الشهدا همیشه سلام کنیم. اگه امام حسین نبود، هیچی از اینایی که ما داریم میگیم و میخونیم نبود، از قرآن هم خبری نبود. لذا اون بزرگی که گفت اسلام نبوی الحدوث حسینی البقاء، ما باید هر جا که ذکر دین میشه، ذکر خدا میشه، ذکر مسائل معرفتی میشه، از علت ماندگاری همین ذکرها و همین معرفتها که حسین باشه یاد بکنیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک و اناخت برحلک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته.
تهیه شده در مؤسسه نور فاطمه زهرا. سلام الله علیها.